بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. در اینکه حدیث قدیر درباره مولا امیر مؤمنان علیه صلوات المصلین وارد شده است جای بحث نیست. روایات به طور قطع و متواتر و صحیح و سند، پس برای مخالف راه اشکالی از لحاظ سند روایت نیست، روایت ثابت است. عمده مناقشات جانبی و احیانا در دلالت این حدیث مناقشه های شده. مهمترین مناقشه ای که در این باره مطرح شده است این است که جمله فمن کنت مولاه فعلی مولاه، به شما شاید که این دلالت بر مقام ولایت نداره، چون مولا معانی متعدد داره. پارسال در همین جلسه محترم همین شبهه را مطرح کردیم و پاسخش را هم گفتیم. اجمال پاسخ این است که در لغت عرب و زبان عرب یک قانونی هست. اولا اینه بدانید هر لغتی قانونمندترین به حساب جنبه به حساب اجتماعی اون ملته. اگر هیچ چیز قانونمند نباشه لغتش قانونمنده. چرا؟ چون یگانه ابزار انتقال معانی از یک دیگر به دیگری است. این باید قانونمند باشه، دقیق، نخورد نداشته باشه تا طرف از این کلمه این معنا را بفهمه. اساسا لغت برای انتقال معانی دیگه. یعنی شما میدهد کنه بقال، خب تو ذهن چی هست؟ پرتقال میخوای بخری، سیب میخوای بخری، این معنا نباید به اون منتقل کنی؟ خب اون هم قیمت او را نباید به تو منتقل کنه. به چه وسیله انتقال میدید؟ فقط تنها وسیله ای که شما در اختیار دارید جامعه افراد زبانه، لغته. خب این لغت باید دقیق باشه. چرا؟ چون اگر کلمه پرتقال اینجور نیست که دقیقاً بر این میوه خاص دلالت کنه، ممکن است به شلقم هم پرتقال بگن. خب تو چطور این معنای خودت رو میتونی به طرف منتقل کنی؟ لذا دقتی که در هر لغتی هست در هیچ یک از مظاهر حیات بشر نیست. برای همین است که مفاهیم به طور دقیق رد و بدل میشه. لذا تا گفتی پرتقال کیلو چند، اون میفهمه، فوراً به شما جواب را میده، درنگم نمی کنه. چرا؟ چون لغت دقیق. پس یکی از چیزهایی که در حیات انسان، در زندگی انسانها دقیقا قانونمنده لغتشه، زبانشه. خب یکی از قوانین لغت این است که اگر الفاظی احیانا مشترک بود، چون میشه گاهی اوقات مثلا یه لفظی را یه قبیله برای معنا وضع میکنه، یه قبیله دیگه برای معنای دیگه، وقت این لفظ میشه دارای دو معنا، اینو میگن مشترک. حالا اگر شما این لفظ مشترک را میخوای استعمال کنی ولی یکی از این دو معنا را قصد کردی، میتوانی بدون قرینه این را استعمال کنی؟ نه. قانون اینه که باید الفاظ مشترکه با قرینه همراه گفته بشه. این قانون. مثلا کلمه عین در لغت عرب به چشم عین میگن، به جاسوس عین میگن، به چشمه عین میگن، به طلا هم عین میگن. 70 تا معنا داره. اما شما وقتی که از چشم، از کلمه عین چشمه قصد کردی، باید بگی عینون جاریه. اگر چشم قصد کردی، باید بگی عینون باکیه. لذا الفاظ مشترکه بدون همراه بودن با قرینه معینه و مشخصه در لغت جایز نیست، قانونه و قانونم نخورد نداره. حالا ما قبول میکنیم که کلمه مولا لفظیست مشترک در لغت عرب، چند تا معنا داره، یکیش ولی امره، یکیش به معنای دوسته، یکیش به معنای همپیمانه. چند تا معنا گفتن؟ بسیار خوب. آیا پیغمبر اسلام از این قانون لغوی آگاهی داشت یا نداشت؟ پیغمبر می‌فرماید من از هر عربی عرب‌ترم، لحاظ فصاحت و بلاغت. انا افصح من نطق بالضاد، من فصیح‌ترین گویندگان به زبان عربی هستم، یعنی استاد سخنور در زبان عرب کسی از من بالاتر نیست. خب یک استاد سخنور در زبان عربی و لغت عرب آیا از این قانون اطلاع نداره که الفاظ مشترکه را بدون همراه بودن با قرینه به کار نبره و استعمال نکنه؟ حتما اطلاع داشت. خب حالا که اطلاع داشت، آیا در این مقام حساس، در این موضع حساس، سرنوشت ساز که سرنوشت یک امت بهش بستگی داره، آیا یک الفاظ مشترکه مبهم دو پهلو سه پهلو میگه بدون اینکه قرینه بیاره؟ پس حتما قرینه آورده. قرینش کو؟ علامه امینی در الغدیر 12 قرینه تو همین کلام به ما ارائه میده. حضرت بدون قرینه مطلب نکرده. مثلا حضرت اول از مردم اعتراف گرفت، الست اولا منکم به انفسکم. این الست اولا منکم به انفسکم یعنی چه؟ یعنی من ولایت دارم بر شما. حق ولایت یعنی اون تصمیم کلی که من برای جامعه میگیرم، افراد حق اشکال اعتراض ندارن، باید بپذیرن. و این اشاره به آیه شریفه است، النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخيارة من أمرهم إذا قضى الله ورسوله أمرا. اگر تصمیم گرفته شد از ما فوق کسی که مقام ولایت داره دیگران حق بعد از تصمیم حق اظهار نظر دیگه نیست. این معنای ولایت را اول خود حضرت مطرح کرد که مطلبی که میخوام بگم از این قبیله، ولایت مولای به این. وقت حضرت فرمود فمن، ببین فا از نظر لغت عرب تفریعه، یعنی پس، یعنی بعد از اینکه این مقدمات روشن شد که من اول المؤمنین به انفسهم هستم، تصمیم من فوق تصمیم هاست، من ولایت بر همه دارم، وقت هر کس این مقام را برای من پذیرفته بداند که این مقام بعد از من منتقل میشه به علی. دیگه قرینه از این بزرگتر چی بیاره حضرت؟ چجوری حالشون بکنه؟ عبارت یه تیکشه میخوانم. قال صلی الله علیه و آله و سلم ایها الناس بما تشهدون؟ قالوا نشهد ان لا اله الا الله. ثم قال پیغمبر ثم مح، این بعد چی؟ قالوا ان محمدا عبده و رسوله. بعد حضرت فرمود فمن ولیکم؟ دو تا شهادت دادن. حضرت فرمود فمن ولیکم؟ ولی شما کیه؟ یعنی اکنون. قالوا الله و رسوله مولانا. ببین کلمه مولا را خود مردم به معنای همون ولیکم به کار بردن. ثم ضرب بيده على عضد علي، این بازوی حضرت را گرفت بلند کرد، حضرت را نشسته بود بلندش کرد نشست ایستاد. فقال من يكن الله ورسوله مولاه فان هذا مولاه. یکی از قرائن و دلائل دیگر این است که حضرت بعد از آنی که خطبه را ایراد کرد و حضرت را به مقام ولایت معرفی کرد و بزرگان قوم بیعت کردند و گفتند بخین بخین یا علی اصبحت مولانا و مولان کل مؤمن و مطلب خاطر یافت، وقت حضرت خود حضرت رسول بعد خدا رو شکر کردن به این گونه فرمودن الله اکبر علی اکمال النعمه و علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رضا الرب برسالتی و الولایه لعلی ابن ابی طالب. و در بعض نسخ اینجور هست الله اکبر على تمام نبوتي وتمام دين الله بولاية علي بعدي. خب آیا فقط برای صرف دوستی این همه مقدمات و مؤخرات میخواد؟ علاوه دیروزم عرض کردم بزرگان صحابه همه با حضرت مصافقه یعنی دست دادن، یعنی مصافحه هست اما در مقام بیعت اینا میگن مصافقه، صفقه دست دادن و تهنیت گفتن و بیعت کردن و عرض کردم تا ظهر ادامه داشت، نماز ظهر و عصر را جمعا پیغمبر خوند، باز این بیعت ادامه داشت تا نماز مغرب و عشا اونم جمعا خوند و شب هم ادامه داشت. خب برای ولایت یعنی معنای دوستی این پیمانا داره میگنن، اصلا بیعت گرفتن یعنی چی؟ ببینید میخوام اینو بگم، خود مخاطبین اون روز از معنای فمن کنت مولاه فعلی مولاه همین معنا را فهمیدن، یعنی مقام ولایت را، ولذا همون رجال و صحابه دست اول که پیرامون حضرت بودن به حضرت امیر تهنیت گفتن و گفتن اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. این اصبحت مولای، اصبحت یعنی تو فعلا مولای ما شدی. خب اگه دوستی باشه به معنای دوستی مؤمن المؤمنی و مؤمنون بعضهم اولیاء بعض، خب از روز اول حضرت بوده اینا در نظر همه. اون وقت شواهدی بر این مسئله هست که بعد همین مطلب را میرسونه. ببینید یک روزی حضرت امیر برای یه شخصی قضاوت کرد در حضور خلیفه دوم. یه شخصی آمده محاکمه داشت و فلانو، خب حضرت هم حضور داشت. خب چون پیغمبر فرموده بود اقواکم علی، قضاوت علی از همه سره، خب جایی که علی حضور دارد کسی دیگه قضاوت نمی کنه. حضرت قضاوت کرد، اون شخصی که حضرت دربارش قضاوت کرده بود و محکوم شده بود در اومد و گفت که من قضاوت تو را یا علی قبول ندارم. تا اینو گفت خلیفه دوم روشو کرد بهش، گفت مه ساکت، تو میدونی چی گفتی؟ اون وقت گفت که هادا ان علیان ولی یک به شما ارشاد به این که ان علیان ولی یک به اون شخص محکوم بود، ولی یک و ولی کل مؤمن، یعنی تو حق نداری قضاوت رو رد کنی، این ولی تو و هر مؤمن. به خود خلیفه دوم اعتراض زیاد شد که تو خیلی بها میدی به علی، چون همه کاراش با مشورت مولا بود، تو خیلی بها میدی به علی چیه؟ گفت ویلکم انه ولي و ولي كل مؤمن، این ولی منه و ولی هر مؤمنی است. اینا رو همه رو تاریخ ثبت کرده. معنیش چیه این؟ آیا مقصود این است که خب المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، پس این که یه چیز ویژگی راجع به علی نیست که خلیفه دوم داره راجع به علی خصوصیت داره میگه؟ حالا اینجا یک سوالی ممکنه شما تو ذهنتون باشه که خب پس چرا با اینکه علی را به معنای ولی حتی بر خلیفه وقت میداند، با این پس این غیر از اون معنایی است که ما داریم میگیم؟ اجازه بدید من اینو توضیح بدم. ولایت یه نوع سرپرستی عام است در همه شؤون، در همه شؤون که جزئی از اون مسائل سیاسیه. من و تو، ابوذر و سلمان و از کسان از این قبیل هست، این مفهوم را، این معنا را با تمام شمولش پذیرفتیم، ولی دیگران جز جنبه ولایت سیاسی بقیه رو سپردن، یعنی پذیرفتن. همینه. پس ببینید یه معنای ولایت فراتر از معنای دوستی همه پذیرفتن، منتها خب روی مصالحی یه مقداری ازش کم یا زیاد کردن، اما این معنای عام و شامل که معنای سرپرستی است که تخطی از حکمش نشاید، این همه پذیرفت. خود ابو سفیان بعد از آنی که بعد از وفات پیغمبر که در سقیفه بنی ساعده جمع شده بودند و چنین و چنان و بالاخره علی تقریبا محروم شد از قضیه، آمد وارد منزل حضرت شد، گفت یا علی چرا نشستی؟ چرا قیام نمی کنی حقت را بگیری؟ ببین کدوم حق؟ از معلومه شما مسلمان ها از روز اول فهمیده بودن که قضیه چه قراریه. اون وقت اینا طبری نوشته، ابن عثیر نوشته، همه مورخین همه نوشته. اون وقت به علی اینجوری خطاب کرد، گفت بلند شو، لأملأن لك المدینة خیلا و رجالا، من اونقدر سرباز و لشکر میارم مدینه رو مملو میکنم از سرباز، فقط تو پشو برای مطالبه حقت. و کدوم حقش؟ ابو سفیان نمیره سراغ یه نفر که نصی بر حقش نباشه. حضرت امیر نهرش کرد، ردش کرد، بهش که برو 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 بیرون، برو بیرون. اون وقت حضرت امیر بهش گفت که طالما بغیت علی الاسلام، تو سوء نیت داری. چرا؟ چون میخواست به این بهانه به شما ارشاد به این که اشغال نظامی کنه، میخواست تمام این تفنگداراش به اصطلاح، چون حالا این چیز عشایر عرب همین تفنگدار دارن، مسلحینی که تو هر قبیله دارن، میخواست از تمام این مسلحین قبائل عرب را وارد مدینه بکنه و یک اشغال نظامی بکنه نه علی نه فلان نه فلان. دلش به حال علی نسوخته بود. علی هم میدونست که این چه غرضیه، کذایی داره، ولذا حضرت نه هرش. این همه مورخی نوشتن. بحث این است که معلوم شه از این کلمه، از این مسئله روز قدیر همه فهمیده بودن که قصه چه خبره. خود حضرت امیر در خطبه شقشقیه می فرماید فصبرتو و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا تراثی نهبا. میگه من صبر کردم، مثل کسی که یک سنگریزه در چشمشه، مثل کسی که یک خارخسکی در گلوشه، اینجوری صبر کردم. یعنی چیزی که قابل صبر کردن برش نیست. من صبر کردم. چرا؟ ارا تراثی یعنی ارث منه. این بازمانده یعنی ولایت بعد از علی، ارث بعد از پیغمبر، ارث منه. الا ارا تراثی نهبا، یعنی من میبینم میراث مرا غارت کردن. کدوم میراث؟ به علی که پسر عموی پیغمبره، میراثی نمیبره ازش. که این میراث همون ودایع نبوته، همون ولایتی است که در امتداد نبوته. پس همه این مطالب میرساند که معنای ولی در خطبه قدیر، معنای مولا در خطبه قدیر، همین مسئله به شما ارشاد به این که مقام زعامت عامه است که منها مسئله سیاسی. اینجا اشکالای دیگه هم شده. یکی از اشکالا این است که چرا خود علی احتجاج نکرد بر مخالفینش به حدیث قدیر؟ میگیم این حرفت زوره. چرا؟ چون همون بعد از آنی که بیعت در سقیفه انجام گرفت برای دیگران، حضرت در مسجد که آمد احتجاج کرد بر فلان و فلان و از جمله به حدیث قدیر. میگه شما نبودی؟ در روز، در همون جلسه شورای شش نفره که خلیفه دوم معین کرد، همون جا هم حضرت به مسئله حدیث قدیر احتجاج کرد. میگه شما یارتون رفته قصه قدیر. به شما عرشد در موقعی که خلیفه سوم رو کار آمد و یه مشاجرهش شد در جلسه، حضرت همونجا باز حدیث قدیر را مطرح کرد. بعد زمان خلافت خودش، ایشون خلافت ظاهری، در رحبه حضرت یه خطبه غرای خون و از جمله به حدیث قدیر احتجاج کرد. از کجا میگید که علی احتجاج نکرده؟ آقا میگن اگه حقش بود چرا احتجاج نکرد؟ دیگه احتجاج این بالاتر. علی حالا اینها همه دلایلی است که این حدیث قدیر تنها مسئله مقام ولایت را مطرح کرده است، نه چیز دیگر. و السلام علیکم و رحمت